خط مهمترین خبرها 11 کشته و 15 زخمی، اشاره به دست داشتن دو تاجر در حادثه بلگراد روسیه، واکنش ها به ناراضگی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین و ناپدید شدن یک مهاجر تاجر در مسکو. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت در رابطه به حمله در تمرینگاه نظامی ولایت بلگراد پرونده جنایی آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه شام 15 اکتبر اعلان کرد که در یک حمله تروریستی در تمرینگاه نظامی ولایت بلگراد 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات روس، دو زاده یک کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل هنگام مشق تیرپرانی به سوی همخدمتان خود تیر پراندند و خودشان هنگام آتش جوابی کشته شدند. در این تمرینگاه افرادی که طریق موبیلیزاسیون یا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش دعوت شده بودند برای جنگ به اوکراین آمادگی می‌دیدند. مقامات روسیه نمی‌گویند که دو فرد حمله‌گر زاده کدام کشور بودند. مشاور پرزیدنت اوکراین گفته است حمله‌وران از تاجیکستان بودند. الکسی ارستوویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی گفته است که حمله‌گران پس از بحث بر سر دین به سوی همخدمتان خود آتش گشودند. معلوم نیست که مشاور پرزیدنت اوکراین بر اساس چه دلیل حمله‌گران را تاجیکستانی نامیده است. مقامات تاجیک هنوز به این حادثه واکنش نکردند. برخی رسانه‌های مستقل روسیه گفتند که حمله‌وران 3 نفر بودند که یکی از آنها از جای حادثه فرار کرده است. چندی از منبع‌ها گفتند که 22 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. صحبت‌های پرزیدنت امام علی رحمان در حضور همتای روسش ولادیمیر پوتین واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. امام علی رحمان روز 14 سپتامبر ضمن یک نشست در شهر آستانه از ولادیمیر پوتین خواست که تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که نسبت به کشورهای آسیای مرکزی دیگر سیاست مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد، گفت امام علی رحمان. ویدیوی سخنرانی امام علی رحمان بیش از 4 میلیون مرتبه در یوتیوب تماشا کرده هزارها نفر شرح نوشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند، اما تعدادی از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومت داری برای مردم شرایط مناسب زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود. در جشنواره روزهای فرهنگی تاجیکستان در وینا که از 21 تا 26 اکتبر سال جاری دایر می گردد، نمونه لباس های طراح تاجیک خورشید ستاروف نمایش داده می شود. در این جشنواره هنرمندان و کاسبان تاجیک هنری دسته خود را به نمایش می گذارند. همکاران ما سروینازی روح‌الله و امیر ایسایف از آمادگی طراح تاجیک خورشید ستاروف به این جشنواره گزارش تهیه کردند که همراه می بینیم.
پیروهن ها از اطلس و ادرس و چکن و گلدوزی و سوزنی. خورشید ستاروف طراح معروفی تاجیک است. او مجموعه لباس های خود را تهیه دارد که هفته آینده در شهر وینای آفستریا نمایش داده می شود. این جشنواره در دایره هفته فرهنگی تاجیکستان برگزار می شود.
دو نمایش می شود. یک نمایش لباس های چکن و اطلس و دیگر نمایش لباس های که ساده ترند و برای استفاده بردنی همه روزه. دو نمایش می شود و این هم باشد روزی 21 و 23. غیر از این هنرهای مردمی در آنجا می روند و اینچنین نمایش مود با موسیقی و صدای هنرمندان تاجیک زنده روی صحنه می آید.
خورشید ستاروف دعوتنامه به این جشنواره رو بعد اون به دست آورد که یک سال پیش گروهی کاری از وینا به تاجیکستان آمده با هنری طراحان و هنرمندان تاجیک آشنا شده بودند. مجموعه لباس های خورشید ستاروف رو دختران خوش سلیقه از آفستریا در روی صحنه نمایش می دهند.
البته که راه خیلی دراز است و راه که روش گران است، به همون خاطر تشکیل کنندگانی روزهای فرهنگ تاجیکستان در وینا علاقه از دانشگاه دیزاینری و دانشگاه از مدل اگینست و مدلی آماده کردند 20 نفر مدل که این لباس ها را ببر میکنند و به نمایش میگذارید.
جشنواره روزهای فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی در آفستریا هر سال برگزار میشود. امسال مسئولان این جشنواره تاجیکستان را انتخاب کردند.
تاریخ ما بسیار نقش نگارها و لباسهای زیبای رو به ما میراث مانده است که آنها رو ما میتوانیم به شکل زمانوی چقدری که استفاده بریم این تمام نشونده است. فکر میکنم که در 20 سالی که من لباس ملی چکان رو به هزار نمود شکلی نو و دیگر آماده کردم و حالا هم باشد این کم است و از بحر یک قطره.
قرار است همچنین در جشنواره روزهای فرهنگی تاجیکستان در وینا آوازخوان‌های مردمی و قنادان و کسیبان هنری خود را به نمایش گذارند.
پیوندان یک مهاجر تاجیک میگویند که یک هفته است که پسرشان بیدرخ شده است. محمد دلشاد بایزاده ساکن 20 ساله ناحیه مسجد به گفته نزدیکانش در بازار فود سیتی شهر مسکو کار میکرد. فردوس عوض‌زاده یکی از پیوندان محمد بر رده آزادی گفت این مهاجر روز 2 اکتبر از خانه برآمده به بازار فود سیتی رفت. باری اخیر روز 10 اکتبر با ما تماس داشت، بعد از آن تلفنش دست نارس است. افسود این ساکن ناحیه مسجد. فردوس دلشاد بایزاده سال 2 است که در مهاجرت بوده است. تلاش های پیوندان این مهاجر برای پیدا کردن او در بیمارخانه و شعبه های پلیس مسکو به نتیجه بوده است. ناپدید شدن مهاجران تاجیک در روسیه سالهای پیش نیز اتفاق افتاده است. در بعضی حالات آنها را از بازداشتگاه و بعضن جسدشان را پیدا میکنند. زنی گماندار به دزدی یک نوزاد از تولدخانه در ختلان گفته است تهدید طلاق از شوهر او را مجبور کرد که به چنین عمل دست زند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک نوار جزئیات حادثه کودک دزدی در ناحیه عبدالرحمن جامی را شرح داد. به اطلاع مقامات زن 43 ساله ساکن این ناحیه شب 23 سپتامبر از طریق تریزا وارد بنای تولدخانه شده، طفل نوزاد یک ساکن دیگری همین ناحیه را ربوده است. مقامات گفتند که شوهر مهاجر زن تهدید کرده بود است که اگر او صاحب فرزند نشود طلاقش خواهد داد. این زن گفته است بعد تولد یک فرزند دیگر حامله دار نشد و شوهر مهاجرش قصد داشت که از او جدا شود. زن گفته است خود را چند ماه حامله دار وانمود کرده، بعد ربودن طفل به شوهر و نزدیکانش از تولد کودک خبر داده است. نظر و موقع زن بازداشت شده و پیوندانش به این حادثه معلوم نیست. بخشی از روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 اکتبر را فرا میگیرد.
هفدهم اکتبر سال 1943 شادی شبدولوف تولد شده است که در تاریخ سیاسی تاجیکستان چون رهبری حزب کمونیست و یک وکیل تنقیدگر و آشکارگوی پارلمان تاجیکستان یاد می شود. شبدولوف که سرکوبی آزادی ها و گوناگون اندیشی و هم قانون شکنی ها را در انتخابات ها تنقید کرده است، گفته است پایه اقتصاد زیربنای هر کشور است. رهبریت باید به زیربنا توجه کند، نه اینکه همه مالکیت را به این طرف و آن طرف به هر بهانه تقسیم کند. نتیجه‌اش رو امروز دیده ایستاده‌ایم. از سنه 17 اکتبر سال 1987 با دستگیری سازمان ملل متحد روز مبارزه با قشقی برپا می شود که هدفش یادآوری از مسئولیت در برابر مشکل ناداری و قشقی و نابرابری است. قشقی یک نوی دیگری پایمال شوی حقوق انسان است و هدف از اعلان روز ویژه جلب کمک و سرمایه ها و هم برنامه های پشتیبانی از اقتصادهای ضعیف و کشورهایی در حال سنگین اجتماعی و اقتصادی است. تاجیکستان به فهرست کشورهای شامل می شود که سطح ناداری در آنها بلند می باشد. 17 اکتبر سال 2008 حکومت تاجیکستان برنامه اصلاحات ساختاری شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر را تصویب کرد که آن را منتقدان نقشه ورشکستگی شرکت زمان موفق و پیشرفته هم می‌نامند. شرکت به 6 ساختار علاحده فرودگاه های دوشنبه و خوجند، کلاب و قرغان‌تپه، اداره تاجیک ایرونویگاسیا و هم خود تاجیک ایر جدا شد و تدریجاً کار و درآمدش به نیستی رسید. میدان پروازها به مناپولیای سومون ایر تبدیل شد که بنا به تحقیقات ژورنالیستی نظارت پوره کار و درآمدهای این شرکت خصوصی را نزدیکان پرزیدنت تاجیکستان در اختیار دارند.
قرب روبل روسی نظر به آخر هفته گذشته کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1015 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 159 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 17 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تشکر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در نامه به رادیو آزادی روز 17 اکتبر نوشت سفارت در مسکو از پی معین کردن دست داشتن شهروندان تاجیکستان در واقع هستند. این در حالی است که نام دست کم یک نفر آنها در شبکه‌های اجتماعی هست. مقامات گفتند که خبرها را درباره دست داشتن زادگان تاجیکستان در حمله بلگراد تحقیق دارند. حمله در تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر امسال روی داد و مقامات روسیه آن را حمله تروریستی خواندند. به گفته مقامات روس، دو زاده یک کشور عضو اتحادیه دولت‌های مستقل هنگام مارش به سوی همخدمتان خود تیر کشادند و خودشان را نیز کشتند. مقامات روسیه مشخصا نگفتند که حملهوران زاده کدام کشور بودند. الکسی اریستویچ، مشاور ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، در مصاحبه در یوتیوب گفته است حمله‌گران از تاجیکستان بوده، بعد بحث بر سر دین به سوی همخدمتان خود آتش کشادند. معلوم نیست مشاور پرزیدنت اوکراین با چی دلیل حمله‌گران را تاجیکستانی نامیده است. طبق اطلاع وزارت دفاع روسیه، در این حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. آنها در دایره معرکه بسیج یا موبیلیزاسیا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه دعوت شده بودند. در یک صدمه اتومبیلی در 7 کیلومتری ناحیه درواز، دو دیپلمات سفارت هندوستان زخمی شده بستری کرده شدند. گفته می شود یکی از آنها کنسول و دومی مسئول اتشه نظامی سفارت بودند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 17 اکتبر خبر داد است که کارمندان سفارتخانه هندوستان سوار ماشین تویوتا لند کروزر در دهه سنگون درواز به دیوار سری راه برخورده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده نام و نسب آنها را ذکر نکرده است، ولی گفته می‌شود که دیپلمات‌های سفارت، یکی 58 ساله و دیگری 41 ساله بوده، در بیمارخانه ناحیه همراه راننده ماشین بستری شدند. یک شاهد عینی در صحبت کتبی گفت انتظار می رود امروز کنسول و مسئول اتشه نظامی سفارت همراه با راننده به بیمارخانه دوشنبه انتقال داده شوند. کمیته حالت فوق‌العاده خبر می دهد که در همین روز 16 اکتبر بر اثر یک صدمه دیگر در شاهراه دوشنبه پنجکین یک ماشین مسافربر به دریای فان سرازیر شده، راننده و یک ساکن جماعت شینگ در جای حادثه فوتیده، یک مسافر دیگر بی‌نام و نشان شده است. دو مسافر دیگر زخم برداشتند. کمیته به رانندگان هشدار داد است که در راه‌های کوهستان با احتیاط باشند. شهردار کیف ویتالی کلیچکو خبر داد که پایتخت اوکراین روز 17 اکتبر دیگر بار مورد حمله بی‌سرنشین یا درون‌های کامیکادزه قرار گرفته، در نتیجه چند بنا تخریب شده است. با گفته کلیچکو، در ناحیه شفچنکو در مرکز شهر چندین ترکش رخ داده، چند بنای بلند آشانه زیست آسیب دیده است. کلیچکو عکس آهن پاره هایی را نشر کرده است که گفته می شود از بی‌سرنشین ها ماندند. در آنها گران دو نوشته شده است بی‌سرنشین های شهید 136 ایران را در ارتش روسیه چنین می نامند. بنا به خبرها همچنین در ولایت کیف نظام ضد موشکی هوایی فعال است و از ساکنان ولایت دعوت کرده می شود که در پناهگاه ها بمانند. ایران راضی شده است که به طور مخفیانه به روسیه نه تنها بی‌سرنشین بلکه موشک‌های بالدار زمین زمین نیز بدهد. در این باره نشریه واشنگتن پست با تکیه به منابعش در خدمات انکشافی آمریکا خبر می‌دهد. منظور از موشک‌ها فاتح 110 و ذوالفقار هستند که متناسباً 300 و 700 کیلومتر پرواز می‌کنند. با اطلاع نشریه ایران همچنین تصمیم دارد به روسیه ده‌ها بی‌سرنشین نوع مهاجر 6 و درون‌های نوع شهید 136 انتقال دهد. روز یکشنبه وزیر کار خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وزیر مدافع پرتغال گفت ایران به هیچ کشوری اسلحه انتقال نداده است و نخواهد داد که در جنگ اوکراین استفاده شود. هم مقامات نظامی و هم رسانه‌های بین المللی بارها خبر دادند که ایران بر روسیه بی سرنشین انتقال می‌دهد. هم نوع بی سرنشین ها هم تعداد انتقال شده آنها 2400 عدد به روسیه خبر داده شد، ولی هم ایران و هم روسیه انتقال بی سرنشین ها را رد می‌کنند. سازمان بین المللی هیومن رایتس واچ از مقامات قزاقستان دعوت کرد که 4 نماینده بازداشت شده جامعه قرقلپاکستان ها را به ازبکستان استرداد نکنند. HRV به این نظر است که نسبت فعالان قرقلپاکستانی در ازبکستان ممکن است بر اساس انگیزه های سیاسی پرونده های جنایی باز شود. از این رو سازمان از آستانه دعوت دارد در فرصت های کوتاه‌ترین رسماً 4 فعال قاچقاربای تاری مرادوف، جنگلده جکسنبایف، رئیس خدای برگانو و زیوار میرمند بیتاو را همچون افرادی در جسجوی پناهندگی ثبت کند. همه این 4 نفر سالهای زیاد در قزاقستان زندگی دارند و از مفقع مستقل جمهوری قرقلپاکستان در شمال ازبکستان حمایت میکنند. آمده است در اظهارات HRV. این 4 فعال قرقلپاکستانی از 13 سپتامبر تا 4 اکتبر در قزاقستان بازداشت و به حبس پیشکی گرفته شدند. ازبکستان استرداد آنها را درخواست کرده است. در قرقلپاکستان ماه ایون امسال به دلیل تغییرات در کنستیتوسیای ازبکستان و بیکار کردن موقع مستقل این جمهوری اعتراضات عمومی برپا شد. تاشکند گفت نیروهای خارجی دخالت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی با مدد کاربران هویت یکی از تاجیکان کشته شده را در تمرینگاه بلگراد معین کرد و او احسان امینزاده شهروند 24 ساله تاجیکستان است. خبر را یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی روسیه نیز در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد. او همچنین به ما رویخطی همه هلاک شدگان را در تمرینگاه بلگراد دسترس نمود که اساسا شهروندان روسیه هستند. به گفته او تاجیک دیگری کشته شده مهراب رحمانوف 23 ساله است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. حمله به تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر روی داد. مقامات روسیه آن را کاری دو زاده یک کشوری عضو اتحادیه دولت‌های مستقل و حمله تروریستی خواندند، ولی از هیچ دولتی نام نبردند. پیوندان احسان امینزاده میگویند او در طرفخانه بر اساس پتنت کار میکرد و نیتی به جنگ اوکراین رفتن را نداشت. آنها گفتند که او روز 10 اکتبر در نزد متروی لوبلینای مسکو گم شده بود و خبر مرگش را 16 اکتبر مقامات روس رساندند. تاجیدین امینزاده پدری احسان که در حکومت ولایت ختلان کار میکند روز 17 اکتبر در تماس تلفنی خبری مرگ پسرش را تصدیق کرد، اما گفت حالت روانی برایش امکان نمیدهد که درباره پسرش حرف زند. فیروز امینزاده برادری احسان امینزاده روز 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از مسکو گفت او 7 ماه پیش به روسیه رفته در یک طرفخانه کار میکرد. امینزاده گفت برادرش روز یکشنبه گذشته 10 اکتبر بعد از کار گفته است به نزدی دوستانش می رود و به همین تلفنش خاموش شده است. و گفت برادرش شخصی متعصب نبود.
همین رنگ همین خدمت بود. خیلی نماز می خواهم و پسی کار مونده می خواهم. تمام دیگه اگام لیش نید. چی نبود آخرتا. کار می آمده تمام اگام پابلم نبود. ما همین را حیران این چکه راست های چکه.
یک دوست احسان که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت او هیچگاه قصد به جنگ رفتن را نداشت و میخواست زودتر پول کار کند و به تاجیکستان رفته با دوست داشته‌اش ازدواج کند. وی گفت حمله در تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر امسال روی داد و مقامات روسیه آن را کاری دو زاده یک کشوری عضو اتحادیه دولت‌های مستقل و حمله تروریستی خواندند. الکسی آرستویچ مشاوری ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت حملگران از تاجیکستان بوده، بعدی بس بر سر دین به سوی هم خدمتان خود آتش کشانده‌اند. مقامات تاجیکستان میگویند دست داشتن شهروندان کشور را به حمله بلگراد تحقیق دارند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در نامه برای جای آزادی روز 17 اکتبر نوشت سفارت در مسکو از پای معین کردن دست داشتن شهروندان تاجیکستان در واقع هستند. طبق اطلاع وزارت دفاع روسیه در این حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. آنها را در دایره معرکه بسیج یا موبیلیزاسیون به ارتش روسیه دعوت کرده بودند.
باز در چهره خاموشی سیاد خنده زد چشمی گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوت من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت حواسی مستی دل در نگاهت آتش طوفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شعله‌ی حسرت افروخت یادی آن خنده‌ی بی‌رنگ و خموش که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دل من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگر نربر جانه آخیراتش دیگه ندبر جانت آخیراتش دیگه ندبر جانت باز در چهره خاموشی خیار خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیار خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
با گذشت یک ماه رسو از مناقشه خونین در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان هیئت های دو کشور در دوشنبه 5 روز مسئله تعیین و علامت گذاری مرز را بررسی کردند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروناز روحلوی را می کنم. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 15 اکتبر با نشر یک بیانیه کوتاه رسمی گفت که گروه های تپوگرافی و یا مکان‌نگاری هیئت های حکومتی اوید به تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور از روز 10 تا 15 اکتبر اوید به گزارش خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در قطعه های باقی مانده مبادله افکار نمودند و به موافقه رسیدند که محاکمه را در واخوری نوبتی که در قرغیزستان برگزار می‌گردد ادامه می‌دهند. وزارت دیگر جزئیات درباره گفتگوها نداده است و معلوم نیست که ملاقات بعدی کی و در کدام شهر قرغیزستان صورت می‌گیرد. حکومت قرغیزستان هم بیانیه‌ای شبیه را نشر کرده و جزئیات صحبت‌ها را نگفته است. یک ماه پیشتر از این ملاقات در روزهای 14 تا 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحدی دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بودکنت قرغزستان بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که 100 کیلومتر مرز علامت گذاری نشده دارند، یک دیگر را به تجاوز به قلمروی همدیگر متهم کردند. بعد این مناقشه مناسبت تاجیکستان و قرغزستان به حد سرد شد که رهبران دو کشور با هم با قبل قهری کردند و در یک ملاقات سه جانبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هم دست ندادند. روز 13 اکتبر و در روزی که گروه های کاری نقشه‌برداری و مکان‌نگاری در دوشنبه بحث داشتند که خط مرز از کجا می‌گذرد و کدام قسمت از تاجیکستان و کدامش از قرغزستان است، ولادیمیر پوتین در یک تلاش برای با افاقه آوردن دو طرف، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جابروف رئیس جمهوری قرغزستان را در شهر استانا پسی میزه نشاند که راهی حالی با گفته او پیدا شود. ملاقات در حاشیه نشستی سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت قزاقستان صورت گرفت. بعد این ملاقات ولادیمیر پوتین در پاسخ به سوال درباره نتیجه های نشست اظهار داشت که گفتگوها سازنده بود، ولی طبیعی است که در زمانی بسیار داغ بودن مناسبت ها یافتن نکات برای همدیگر فهمی ساده نیست، ولی گفت او دو طرف به سازش رسیدند که همه چاره ها را میاندیشند که دیگر عملیات های جنگی اثر گرفته نشوند. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه طلبگاری میانجیگری برای حل مناقشه بین تاجیکستان و قرغزستان نیست، هرچند از ما چنین درخواست کردند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات جانب ها به موافقه رسیدند که مسئله های به میان آمده تنها با راه سیاسی و دیپلماتی، اینچنین توسط فعالگردانی کاری گروه های حکومتی و کارشناسان نوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا حل کرده شوند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری قرغزستان خبر داد که صادر جابروف گفته است طرفداری حل مسائل تنها در راه آسایشته و سیاسی و دیپلماتی است و عاقبت های تجاوزی مسلحانه طرف تاجیکستان را یادآور شده است. هرچند حکومت تاجیکستان در گذشته قرغزستان را با تجاوز نظامی به قلمرو کشور متهم کرد و گفته است در نتیجه حمله ها 41 غیر نظامی کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نامناسب بیشتر از 80 نفر را جمع آورد که در این مناقشه ها کشته شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اپریل امسال در اسفارا گفت که از 987 کیلومتر مرز 663 کیلومتر یا 68% خط سرحد معین و موافقه کرده شد.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
رئیس جمهور امام علی رحمان در یک نشست در شهر استانا سمتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
او در نشستی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و قدر کافی اعتبار نمیدادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. و قول رحمان کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیاء خام و مثل پخته برای روسیه استفاده می‌شد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت همین سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. من فکر میکنم شما ناراحت نمیشوید. در آن زمان من روز میخواهم مثل حالا با کشورهای خرد و ملت‌های خرد اهمیت نمیدادند، رسم و انعنهایشان را به اینا بد نمیگرفتند، کمک و دستگیری نمیکردند که پیشرفت کنند. امام علی رحمان همچنین از آن شکایت کرد که درباره حضور مهاجران کاری تاجیک در روسیه با ولادیمیر پوتین معلومات نادرست دادند. او با اشاره به ملاقات یک روز پیش با ولادیمیر پوتین و با استحاله گفت آماری که او آورده است درست نیست. 2 میلیون نفر نیست، بیشتر از 2 میلیون نفر به روسیه سفر میکنند، ولی نه فقط برای کار. برای کار فقط 600,000 نفر میرود، بقیه به دیگر کشورها پرواز میکنند. ببینید سال آینده 50% کاهش مییابد چون که راهها بستند. امام علی رحمان در ویدیویی که از نشست رسانه‌های قزاقستان و قرقیزستان نشر کردند بیشتر از 7 دقیقه صحبت می‌کند و جای قاسم جمر توقیف رئیس جمهور قزاقستان و میزبان نشست از او می‌خواهد سخنرانی‌اش را پایان دهد، ولی امام علی رحمان می‌گوید که ما اینجا برای صحبت آمدیم. این ویدیوی سخنرانی امام علی رحمان را در مدتی کمتر از یک شبانه روز تنها در یک کانال یوتیوب تقریبا 3 میلیون بار تماشا کرده و زیر آن 22000 شرح گذاشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند. یکی از کاربران با نام ویرا گاروفسکی نوشته است: آه، شاه بسیار به خشم آمد. او خوش ندارد که کسی نصیحتش کند، ولی او، یعنی رحمان، حقیقت را گفت، نه کسی دیگر. اما تعداد از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومتداری برای مردم شرایط مناسبی زندگی و کار فراهم می‌آورد، مناسبت به او و تاجیکستان دیگر بود. باورجان نور سلطانویچ، یک کاربر در یوتیوب نوشته است: رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل، اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است: جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است. اما آنچه که رئیس جمهور ما امام علی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به گله امام علی رحمان گفته است: فکر میکنم آنچه که امام علی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قبل ولادیمیر پوتین نوشته است: البته در زمان اتحاد شوروی با زبان های ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج می دادند. سخنرانی امام علی رحمان در حلقه های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدن نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نامیدند. جنیفر مرتضاشویلی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در توییتر نوشته است: این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصاد تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک به وابسته بیشتر می دانم، نه درخواست برای خودمختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه می فرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.
جانم پروانه
برابر صحبت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با حمدالله محب مشاور امنیت پرزیدنت پیشین افغانستان خشم طرفداران این جبهه را به بار آورد. تفصیلات را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 14 اکتبر حمدالله محب در صفحه خود در تویتر نوشت که با احمد مسعود مسئله بازگشت به دموکراسی، ساخت جمهوری و حفظ نظام ملی را بحث کردند. او نوشته است که با احمد مسعود به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل کنونی افغانستان توافق سیاسی ضرور است. حمدالله محب مشاور پرزیدنت سابق افغانستان روز 15 آگوست سال 2021 با چرخبال همراه با اشرف غنی و دیگر رهبران از این کشور فرار کرده بود و او را بیشتر افغانستانی ها خائن نام میبرند. او را فعالان افغانستانی سببگار سر قدرت آمدن طالبان میدانند. در شبکه های اجتماعی چهره های شناخته او را نفر میدانند که با خیانت افغانستان را به دست طالبان سپرده است. حمدالله محب همچون مشاور امنیت ملی افغانستان نهادهای قدرت این کشور را اداره میکرد. از این رو صحبت حمدالله محب با احمد مسعود نفری که جبهه مقاومت علیه طالبان را اداره میکند فعالان را خشمگین کرد. هارون معترف رئیس جنبش گذار در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که حمدالله محب مشاور سابق شورای امنیت ملی حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی از عاملان سقوط نظام جمهوریوی بود و شخص نیست که با او درباره آینده افغانستان صحبت کرد. او جنایتکار است و به نظر مردم ما از حلقه روابط سیاسی رد شده است. گفته است او تمیم آسه معاون وزیر سیاست و استراتژی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان نیز به این صحبت واکنش نشان داده محب را سببگار شکست افغانستان دانسته است. او گفته است وقتی احمد مسعود با چنین فرد صحبت میکند پس باید فاتحه جبهه مقاومت خوانده شود. کاربران دیگر نوشتند که احمد مسعود نباید با چهره های منفور صحبت کند و با آنها سازش کرده خود را بدنام سازد. علی میثم نظری است مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی روز 16 اکتبر در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماها پیش با درخواست حمدالله محب این صحبت صورت گرفته بود. او گفت پیام محب همین بود که طالبان نماینده پشتون‌ها نیستند. هیچ تماس با درخواست ما صورت نگرفته است. همان طور من گفتم هر کسی درخواست کند که صحبت کند ما حاضریم نظر همه را شنویم. این به معنای مذاکره، معامله و سازش نیست. ما با همه می‌خواهیم گفتگو داشته باشیم. ما نگرانی طرفدارانمان را درک میکنیم. در 20 سال گذشته معامله ها صورت گرفت که همین به اعتمادی ایجاد شده است. ما با هیچ کس در حال معامله نیستیم، گفت او. روز 15 آگوست سال 2021 حمدالله محب که چهره کلیدی در حکومت اشرف غنی بود از افغانستان فرار کرد و این کشور به دست طالبان افتاد. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان از کمترین فرد بود که جبهه مقاومت ملی را تأسیس داد و در مقابل طالبان در افغانستان مبارزه میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان و نوجوانان در ارمنستان 7 مدال به دست آوردند. دسته های فوتبالی استقلال دوشنبه و کوکتوش رودکی به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان و نوجوانان که از 14 تا 16 اکتبر در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار شد 7 مدال، یک نشانی طلا، دو نقره و 4 برنجی به دست آوردند. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 17 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب کشور 17 ورزشگر داخل بود. آقای عبداللهیف افزود
و آنها تنها در بین پسران شرکت ورزیدند. برآمدی آنها را من شایسته تحسین میگم، خوب ارزیابی میکنم.
مدال طلا را فرزین شاه حسینوف در روز آخرین مسابقات 16 اکتبر در رقابت ها میان نوجوانان 18-20 ساله اید به سمبوی ورزشی در وزن بیش از 98 کیلو به دست آورد. پهلوانی تاجیک در فینال گشتگیری ازبک اسرار حمیدوف را مغلوب کرده به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. روز یک شنبه با سه ورزشگری تاجیک در رقابت ها میان نوجوانان به پایه فخری برآمدند. سپیدین خلیلزاده در وزن تا 71 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. مصنف میرابوف در وزن تا 58 کیلو و انیس سوبادورف در وزن تا 64 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در روز اول مسابقات در نمود سمبای ورزشی میان نورسان 14-16 ساله دو ورزشگری تاجیک محمد امین لایقف در وزن تا 64 کیلو و امین جان عبدالفیاض در وزن تا 71 کیلو برای جایهای سوم نشانهای برنجی گرفتند. در روز دوم قهرمانی جهان در مسابقه نورسان 16-18 ساله اید به سمبای ورزشی عبدالله عارف در وزن تا 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در مسابقات قهرمانی سمبای جهان در یریوان ورزشکاران نورس 23 کشور برای 55 مجموعه مدال ها از روی درجه های گوناگون وزنی رقابت کردند. در حساب دسته منتخب فدراسیون بین المللی سامبا با اشتراک ورزشکاران روسیه با کسب 51 مدال از آن جمله 39 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب قزاقستان با کسب 42 مدال که 5 تاش طلایی است جای دوم را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با کسب 17 مدال من جمله 3 نشان طلا جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال که 1 تاش طلا است در بین 23 کشور در جای هفتم قرار گرفت. خبری دیگر از روی نتایج بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال که روز شنبه 15 اکتبر برگزار شدند، دسته های استقلال دوشنبه و کوکتاش رودکی به فینال مسابقات راه یافتند. استقلال در دور نیمه نهایی در ورزشگاه اسپارتاک شهری خوجند بازی را با تیم اسخاتا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی دور نیمه نهایی استقلال با حساب 1-0 غالب شده بود. در بازی دیگری جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان دسته کوکتاش در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 2-1 شکست داد. بازی اولی نیمه نهایی میان این دو دسته بدون گل به پایان رسیده بود. همین طریق پیش صفی دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه و پیش صفی دسته های لیگ اول کوکتاش رودکی در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز شنبه 29 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر می‌گردد با هم رقابت می‌کنند.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. یارب تو
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری ایودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی ایودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشروه سپسیبا رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمانی ما شده اید و همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکا بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشگاه جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, багатоетажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
جناب سفیر، می‌خواستم همچنین از شما درباره رای‌پرسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر. به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین و قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گویم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمت از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть у нее нашу землю.
Джануби Сафирму и Тилодорем, ки пойгои дусиду, яками Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалф шудан. Ойо шумо и Тилодорет, ки тедоди онхо чимирдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201 базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
Вокян сарбозони пойгои 201 Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз утомҳои асосии ин пойго дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низомии ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Итилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск, мушоҳида шудаанд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шудаанд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуним, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро таст ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст, ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем, ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттило хеле бузург шудааст. Дар ин зим мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро ҳушдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины, на стороне агрессора, я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чӣ теъдоде аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация,
посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чӣ? Барои он ки ҳар як иттилоъ дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям, ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад, ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем, ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Қавқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. میدونیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز به محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این نورین میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راهاندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових дій.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه بر ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند. برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند. اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات وارد ساخت. بیشتر از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم.
تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
نمیدانم که از دریای ایش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی
بر خط مهمترین خبرها، 11 کشته و 15 زخمی، اشاره به دست داشتن دو تاجک در حادثه بلگرادی روسیه، واکنش ها به ناراضگی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین و ناپدید شدن یک مهاجر تاجک در مسکو. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت در رابطه به حمله در تمرینگاه نظامی ولایت بلگراد پرونده جنایی آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه شام 15 اکتبر اعلان کرد که در یک حمله تروریستی در تمرینگاه نظامی ولایت بلگراد 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. با گفته مقامات روس، دو زاده یک کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل هنگام مشق تیرپرانی به سوی همخدمتان خود تیر پراندند و خودشان هنگام آتش جوابی کشته شدند. در این تمرینگاه افراد که طریق موبیلیزاسیون یا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش دعوت شده بودند برای جنگ به اوکراین آمادگی می‌دیدند. مقامات روسیه نمی‌گویند که دو فرد حمله‌گر زاده کدام کشور بودند. مشاور پرزیدنت اوکراین گفته است حملهوران از تاجیکستان بودند. الکسی ارستوویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی گفته است که حمله‌گران پس از بحث بر سر دین به سوی همخدمتان خود آتش گشودند. معلوم نیست که مشاور پرزیدنت اوکراین بر اساس چه دلیل حمله‌گران را تاجیکستانی نامیده است. مقامات تاجیک هنوز به این حادثه واکنش نکردند. برخی رسانه‌های مستقل روسیه گفتند که حمله‌وران 3 نفر بودند که یکی از آنها از جای حادثه فرار کرده است. چندی از منبع‌ها گفتند که 22 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. صحبت‌های پرزیدنت امام علی رحمان در حضور همتای روسش ولادیمیر پوتین واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. امام علی رحمان روز 14 سپتامبر ضمن یک نشست در شهر استانه از ولادیمیر پوتین خواست که تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که نسبت به کشورهای آسیای مرکزی دیگر سیاست مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد، گفت امام علی رحمان. ویدیو سخنرانی امام علی رحمان بیش از 4 میلیون مرتبه در یوتیوب تماشا کرده هزارها نفر شرح نوشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند، اما تعدادی از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومت داری برای مردم شرایط مناسب زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود. در جشنواره روزهای فرهنگی تاجیکستان در وینا که از 21 تا 26 اکتبر سال جاری دایر می گردد، نمونه لباس های طراح تاجر خورشید ستاروف نمایش داده می شود. در این جشنواره هنرمندان و کاسبان تاجر هنری دسته خود را به نمایش می گذارند. همکاران ما سروینازی روحلا و امیر ایسایف از آمادگی طراح تاجر خورشید ستاروف به این جشنواره گزارش تهیه کردند که همراه می بینیم.
پیروهن ها از اطلس و ادرس و چکن و گلدوزی و سوزنی. خورشید ستاروف طراح معروفی تاجیک است. او مجموعه لباس های خود را تهیه دارد که هفته آینده در شهر وینای آفستریا نمایش داده می شود. این جشنواره در دایره هفته فرهنگی تاجیکستان برگزار می شود.
دو نمایش می شود. یک نمایش لباس های چکن و اطلس و دیگر نمایش لباس های که ساده ترند و برای استفاده بردنی همه روزه. دو نمایش می شود و این هم باشد روزی 21 و 23. غیر از این هنرهای مردمی در آنجا می روند و اینچنین نمایش مود با موسیقی و صدای هنرمندان تاجیک زنده روی صحنه می آید.
خورشید ستاروف دعوتنامه به این جشنواره رو بدیون به دست آورد که یک سال پیش گروهی کوری از وینا به تاجیکستان آمده با هنری طراحان و هنرمندان تاجیک آشنا شده بودند. مجموعه لباس های خورشید ستاروف رو دختران خوش سلیقه از آفستریا در روی صحنه نمایش می دهند.
البته که راه خیلی دراز است و راه که روش گران است، به همون خاطر تشکیل کنندگانی روزهای فرهنگ تاجیکستان در وینا علاقه از دانشگاه دیزاینری و دانشگاه از مدل اگینست و مدلی آماده کردند 20 نفر مدل که این لباس ها را ببر میکنند و به نمایش میگذاریم.
جشنواره روزهای فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی در آفستریا هر سال برگزار میشود. امسال مسئولان این جشنواره تاجیکستان را انتخاب کردند.
تاریخ ما بسیار نقش نگارها و لباسهای زیبای رو به ما میراث مانده است که آنها رو ما میتوانیم به شکل زمانوی چقدری که استفاده بریم این تمام نشونده است. فکر میکنم که در 20 سالی که من لباس ملی چکن رو به هزار نمود شکلی نو و دیگر آماده کردم و حالا هم باشد این کم است و از بحر یک قطره.
قرار است همچنین در جشنواره روزهای فرهنگی تاجیکستان در وینا آوازخوان‌های مردمی و قنادان و کسیبان هنری خود را به نمایش گذارند.
پیوندان یک مهاجر تاجیک میگویند که یک هفته است که پسرشان بیدرخ شده است. محمد دلشاد بایزاده از ساکن 20 ساله ناحیه مسجد با گفته نزدیکانش در بازار فودسیتی شهر مسکو کار میکرد. فردوس عوض‌زاده یکی از پیوندان محمد بر رادیو آزادی گفت این مهاجر روز 2 اکتبر از خانه برآمده به بازار فودسیتی رفت. باری اخیر روز 10 اکتبر با ما تماس داشت، بعد از آن تلفنش دست نارس است. افسود این ساکن ناحیه مسجد. فردوس دلشاد بایزاده سال 2 است که در مهاجرت بوده است. تلاش های پیوندان این مهاجر برای پیدا کردن او در بیمارخانه و شعبه های پلیس مسکو به نتیجه بوده است. ناپدید شدن مهاجران تاجیک در روسیه سالهای پیش نیز اتفاق افتاده است. در بعضی حالات آنها را از بازداشتگاه و بعضن جسدشان را پیدا می کنند. زن گماندار به دزدی یک نوزاد از تولدخانه در ختلان گفته است تهدید طلاق از شوهر او را مجبور کرد که به چنین عمل دست زند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک نوار جزئیات حادثه کودک دزدی در ناحیه عبدالرحمن جامی را شرح داد. به اطلاع مقامات زن 43 ساله ساکن این ناحیه شب 23 سپتامبر از طریق تریزا وارد بنای تولدخانه شده، طفل نوزاد یک ساکن دیگری همین ناحیه را ربوده است. مقامات گفتند که شوهر مهاجر زن تهدید کرده بود است که اگر او صاحب فرزند نشود طلاقش خواهد داد. این زن گفته است بعد تولد یک فرزند دیگر حامله دار نشد و شوهر مهاجرش قصد داشت که از او جدا شود. زن گفته است خود را چند ماه حامله دار وانمود کرده، بعد ربودن طفل به شوهر و نزدیکانش از تولد کودک خبر داده است. نظر و موقع زن بازداشت شده و پیوندانش به این حادثه معلوم نیست. بخشی از روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 اکتبر را فرا میگیرد.
هفدهم اکتبر سال 1943 شادی شبدولوف تولد شده است که در تاریخ سیاسی تاجیکستان چون رهبری حزب کمونیست و یک وکیل تنقیدگر و آشکارگوی پارلمان تاجیکستان یاد می شود. شبدولوف که سرکوبی آزادی ها و گوناگون اندیشی و هم قانون شکنی ها را در انتخابات ها تنقید کرده است، گفته است پایه اقتصاد زیربنای هر کشور است. رهبریت باید به زیربنا توجه کند، نه اینکه همه مالکیت را به این طرف و آن طرف به هر بهانه تقسیم کند. نتیجهش رو امروز دیده ایستاده ایم. از سنه 17 اکتبر سال 1987 با دستگیری سازمان ملل متحد روز مبارزه با قشقی برپا می شود که هدفش یادآوری از مسئولیت در برابر مشکل ناداری و قشقی و نابرابری است. قشقی یک نوع دیگری پایمالشوی حقوق انسان است و هدف از اعلان روز ویژه جلب کمک و سرمایه ها و هم برنامه های پشتیبانی از اقتصادهای ضعیف و کشورهایی در حال سنگین اجتماعی و اقتصادی است. تاجیکستان به فهرست کشورهای شامل می شود که سطح ناداری در آنها بلند می باشد. 17 اکتبر سال 2008 حکومت تاجیکستان برنامه اصلاحات ساختاری شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر را تصویب کرد که آن را منعقدان نقشه ورشکستگی شرکت زمان موفق و پیشرفته هم می‌نامند. شرکت به 6 ساختار علاهیده فرودگاه های دوشنبه و خوجند، کلوب قرغان‌تپه، اداره تاجیک ایرونویگاسیا و هم خود تاجیک ایر جدا شد و تدریجاً کار و درآمدش به نیستی رسید. میدان پروازها به مناپولیای سومون ایر تبدیل شد که بنا به تحقیقات ژورنالیستی نظارت پوره کار و درآمدهای این شرکت خصوصی را نزدیکان پرزیدنت تاجیکستان در اختیار دارند.
قرب روبل روسی نظر به آخر هفته گذشته کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1015 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 159 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 17 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تشکر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت باور
داره. اجازه ندادن.
آنها اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در نامه به رادیو آزادی روز 17 اکتبر نوشت سفارت در مسکو از پی معین کردن دست داشتن شهروندان تاجیکستان در واقع هستند. این در حالی است که نام دست کم یک نفر آنها در شبکه‌های اجتماعی هست. مقامات گفتند که خبرها را درباره دست داشتن زادگان تاجیکستان در حمله بلگراد تحقیق دارند. حمله در تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر امسال روی داد و مقامات روسیه آن را حمله تروریستی خواندند. با گفته مقامات روس، دو زاده یک کشور عضو اتحادیه دولت‌های مستقل هنگام مارش به سوی همخدمتان خود تیر کشادند و خودشان را نیز کشتند. مقامات روسیه مشخصا نگفتند که حملهوران زاده کدام کشور بودند. الکسی اریستویچ، مشاور ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، در مصاحبه در یوتیوب گفته است حمله‌گران از تاجیکستان بوده، بعد بحث بر سر دین به سوی همخدمتان خود آتش کشادند. معلوم نیست مشاور پرزیدنت اوکراین با چه دلیل حمله‌گران را تاجیکستانی نامیده است. طبق اطلاع وزارت دفاع روسیه در این حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. آنها در دایره معرکه بسیج یا موبیلیزاسیا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه دعوت شده بودند. در یک صدمه اوتومبیلی در 7 کیلومتری ناحیه درواز دو دیپلمات سفارت هندوستان زخمی شده بستری کرده شدند. گفته می شود یکی از آنها کنسول و دومی مسئول اتشه نظامی سفارت بودند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 17 اکتبر خبر داد است که کارمندان سفارتخانه هندوستان سوار ماشین تویوتا لند کروزر در دهه سنگون درواز به دیوار سری راه برخورده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده نام و نسب آنها را ذکر نکرده است، ولی گفته می‌شود که دیپلمات‌های سفارت یکی 58 ساله و دیگری 41 ساله بوده، در بیمارخانه ناحیه همراه راننده ماشین بستری شدند. یک شاهد عینی در صحبت کتبی گفت انتظار می رود امروز کنسول و مسئول اتشه نظامی سفارت همراه با راننده به بیمارخانه دوشنبه انتقال داده شوند. کمیته حالت های فوق‌العاده خبر می دهد که در همین روز 16 اکتبر بر اثر یک صدمه دیگر در شاهراه دوشنبه پنجکن یک ماشین مسافربر به دریای فان سرازیر شده، راننده و یک ساکن جماعت شینگ در جای حادثه فوتیده، یک مسافر دیگر بی‌نام و نشان شده است. دو مسافر دیگر زخم برداشتند. کمیته به رانندگان هشدار داده است که در راه‌های کوهستان با احتیاط باشند. شهردار کیف ویتالی کلیچکو خبر داد که پایتخت اوکراین روز 17 اکتبر دیگر بار مورد حمله بی‌سرنشین یا درون‌های کامیکادزه قرار گرفته، در نتیجه چند بنا تخریب شده است. با گفته کلیچکو در ناحیه شفچنکو در مرکز شهر چندین ترکش رخ داده، چند بنای بلند آشانه زیست آسیب دیده است. کلیچکو عکس آهن پاره هایی را نشر کرده است که گفته می شود از بی‌سرنشین ها ماندند. در آنها گران دو نوشته شده از بی‌سرنشین های شهید 136 ایران را در ارتش روسیه چنین می نامند. بنا به خبرها همچنین در ولایت کیف نظام ضد موشکی هوایی فعال است و از ساکنان ولایت دعوت کرده می شود که در پناهگاه ها بمانند. ایران راضی شده است که به طور مخفیانه به روسیه نه تنها بی‌سرنشین بلکه موشک‌های بالدار زمین نیز بدهد. در این باره نشریه واشنگتن پست با تکیه به منابعش در خدمات انکشافی آمریکا خبر می‌دهد. منظور از موشک‌ها فاتح 110 و ذوالفقار هستند که متناسباً 300 و 700 کیلومتر پرواز می‌کنند. با اطلاع نشریه ایران همچنین تصمیم دارد به روسیه ده‌ها بی‌سرنشین نوع مهاجر 6 و درون‌های نوع شهید 136 انتقال دهد. روز یکشنبه وزیر کار خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وزیر مدافع پرتغال گفت ایران به هیچ کشوری اسلحه انتقال نداده است و نخواهد داد که در جنگ اوکراین استفاده شود. هم مقامات نظامی و هم رسانه‌های بین المللی بارها خبر دادند که ایران بر روسیه بی سرنشین انتقال می‌دهد. هم نوع بی سرنشین ها هم تعداد انتقال شده آنها 2400 عدد به روسیه خبر داده شد، ولی هم ایران و هم روسیه انتقال بی سرنشین ها را رد می‌کنند. سازمان بین المللی هیومن رایتس واچ از مقامات قزاقستان دعوت کرد که 4 نماینده بازداشت شده جامعه قرقلپاکستان ها را به ازبکستان استرداد نکنند. HRV به این نظر است که نسبت فعالان قرقلپاکستانی در ازبکستان ممکن است بر اساس انگیزه های سیاسی پرونده های جنایی باز شود. از این رو سازمان از آستانه دعوت دارد در فرصت های کوتاه‌ترین رسماً 4 فعال قاچقاربای تاری مرادوف، جنگلده جکسنبایف، رئیس خدای برگانوا و زیوار میرمند بیتاو را همچون افرادی در جسجوی پناهندگی ثبت کند. همه این 4 نفر سالهای زیاد در قزاقستان زندگی دارند و از مفقع مستقل جمهوری قرقلپاکستان در شمال ازبکستان حمایت میکنند. آمده است در اظهارات HRV. این 4 فعال قرقلپاکستانی از 13 سپتامبر تا 4 اکتبر در قزاقستان بازداشت و به حبس پیشکی گرفته شدند. ازبکستان استرداد آنها را درخواست کرده است. در قرقلپاکستان ماه ایون امسال به دلیل تغییرات در کنستیتوسیای ازبکستان و بیکار کردن موقع مستقل این جمهوری اعتراضهای عمومی برپا شد. تاشکند گفت نیروهای خارجی دخالت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی با مددی کاربران هویت یکی از تاجیکان کشته شده را در تمرینگاه بلگراد معین کرد و او احسان امینزاده شهروندی 24 ساله تاجیکستان است. خبر را یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی روسیه نیز در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد. او همچنین به ما رویخطی همه هلاک شدگان را در تمرینگاه بلگراد دسترس نمود که اساسا شهروندان روسیه هستند. به گفته او تاجیک دیگری کشته شده مهراب رحمانوف 23 ساله است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. حمله به تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر روی داد. مقامات روسیه آن را کاری دو زاده یک کشوری عضو اتحادیه دولت‌های مستقل و حمله تروریستی خواندند، ولی از هیچ دولتی نام نبردند. پیوندان احسان امینزاده میگویند او در طرفخانه بر اساس پتنت کار میکرد و نیتی به جنگ اوکراین رفتن را نداشت. آنها گفتند که او روز 10 اکتبر در نزد متروی لوبلینوی مسکو گم شده بود و خبری مرگش را 16 اکتبر مقامات رساندند. تاجیدین امینزاده پدری احسان که در حکومت ولایت ختلان کار میکند روز 17 اکتبر در تماس تلفنی خبری مرگ پسرش را تصدیق کرد، اما گفت حالت روانی برایش امکان نمیدهد که درباره پسرش حرف زند. فیروز امینزاده برادری احسان امینزاده روز 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از مسکو گفت او 7 ماه پیش به روسیه رفته در یک طرفخانه کار میکرد. امینزاده گفت برادرش روز یکشنبه گذشته 10 اکتبر بعد از کار گفته است به نزدی دوستانش می رود و به همین تلفنش خاموش شده است. و گفت برادرش شخصی متعصب نبود.
همین رنگ همین خدمت برو خواهد نماز می خواهد های پسی کار مونده مو. تمام دیگه اگام لیشنی چی نبود خطا کار می آمده تمام اگام پابلگ نبود. ما همین را حیران چکه راست های چکه.
یک دوست احسان که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت او هیچگاه قصد به جنگ رفتن را نداشت و میخواست زودتر پول کار کند و به تاجیکستان رفته با دوست داشته‌اش ازدواج کند. وی گفت حمله در تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر امسال روی داد و مقامات روسیه آن را کاری دو زاده یک کشوری عضو اتحادیه دولت‌های مستقل و حمله تروریستی خواندند. الکسی آرستویچ مشاوری ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت حملگران از تاجیکستان بوده، بعدی بس بر سر دین به سوی هم خدمتان خود آتش کشانده‌اند. مقامات تاجیکستان میگویند دست داشتن شهروندان کشور را به حمله بلگراد تحقیق دارند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در نامه به رادیوی آزادی روز 17 اکتبر نوشت سفارت در مسکو از پای معین کردن دست داشتن شهروندان تاجیکستان در واقعه هستند. طبق اطلاع وزارت دفاع روسیه در این حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. آنها را در دایره معرکه بسیج یا موبیلیزاسیا به ارتش روسیه دعوت کرده بودند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گنام زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نشتم و بر لبانت ها سی مستیده در نگاه آتش می توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو یادی آن خنده‌ی بی‌رنگ و خموش ای سر و پا وجودم را آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دل من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگر نبر آخیراتش دیگنه بر جانم باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
با گذشت یک ماه رسو از مناقشه خونین در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان هیئت‌های دو کشور در دوشنبه 5 روز مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز را بررسی کردند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می‌کنم. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 15 اکتبر با نشر یک بیانیه کوتاه رسمی گفت که گروه‌های توپوگرافی و یا مکان‌نگاری هیئت‌های حکومتی اوید به تعیین و علامت‌گذاری مرز دو کشور از روز 10 تا 15 اکتبر اوید به گزارش خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در قطعه‌های باقی مانده مبادله افکار نمودند و به موافقه رسیدند که محاکمه را در واخوری نوبتی که در قرغیزستان برگزار می‌گردد ادامه می‌دهند. وزارت دیگر جزئیات درباره گفتگوها نداده است و معلوم نیست که ملاقات بعدی کی و در کدام شهر قرغیزستان صورت می‌گیرد. حکومت قرغیزستان هم بیانیه‌ای شبیه را نشر کرده و جزئیات صحبت‌ها را نگفته است. یک ماه پیشتر
از این ملاقات در روزهای 14 تا 17 سپتامبر در نتیجه نزاع در سرحدی دو کشور در ولایت سغد تاجیکستان و بودکانت قرغیزستان بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که 100 کیلومتر مرز علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمروی همدیگر متهم کردند. بعد این مناقشه مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان به حد سرد شد که رهبران دو کشور با هم با قبل قهری کردند و در یک ملاقات سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هم دست ندادند. روز 13 اکتبر و در روزی که گروه های کاری نقشه‌برداری و مکان‌نگاری در دوشنبه بحث داشتند که خط مرز از کجا می‌گذرد و کدام قسمت از تاجیکستان و کدامش از قرغیزستان است، ولادیمیر پوتین در یک تلاش برای با افاقه آوردن دو طرف، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان را در شهر استانا پسی میزه نشاند که راهی حل به گفته او پیدا شود. ملاقات در حاشیه نشستی سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت قزاقستان صورت گرفت. بعد این ملاقات ولادیمیر پوتین در پاسخ به سوال درباره نتایج نشست اظهار داشت که گفتگوها سازنده بود، ولی طبیعی است که در زمانی بسیار داغ بودن مناسبت ها یافتن نکات برای همدیگر فهمی ساده نیست، ولی گفت او دو طرف به سازش رسیدند که همه چاره ها را میاندیشند که دیگر عملیات جنگی اثر گرفته نشوند. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه طلبگار میانجیگری برای حل مناقشه بین تاجیکستان و قرغیزستان نیست، هرچند از ما چنین درخواست کردند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات جانب ها به موافقه رسیدند که مسئله های به میان آمده تنها با راه سیاسی و دیپلماتی، اینچنین توسط فعالگردانی کاری گروه های حکومتی و کارشناسان نوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا حل کرده شوند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری قرغیزستان خبر داد که صادر جابروف گفته است طرفداری حل مسائل تنها در راه آسایشته و سیاسی و دیپلماتی است و عاقبت های تجاوزی مسلحانه طرف تاجیکستان را یادآور شده است. هرچند حکومت تاجیکستان در گذشته قرغیزستان را با تجاوز نظامی به قلمرو کشور متهم کرد و گفته است در نتیجه حمله ها 41 غیر نظامی کشته و تقریبا 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی نامناسب بیشتر از 80 نفر را جمع آورد که در این مناقشه ها کشته شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اپریل امسال در اسفارا گفت که از 987 کیلومتر مرز 663 کیلومتر یا 68% خط سرحد معین و موافقه کرده شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
رئیس جمهور امام علی رحمان در یک نشست در شهر استانا سمتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
او در نشستی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و قدر کافی اعتبار نمیدادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. و قول رحمان کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیاء خام و مثل پخته برای روسیه استفاده می‌شد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت همین سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. من فکر میکنم شما ناراحت نمیشوید. در آن زمان من روز میخواهم مثل حالا با کشورهای خرد و ملت‌های خرد اهمیت نمیدادند، رسم و انعنهایشان را به اینا بد نمیگرفتند، کمک و دستگیری نمیکردند که پیشرفت کنند. امام علی رحمان همچنین از آن شکایت کرد که درباره حضور مهاجران کاری تاجیک در روسیه با ولادیمیر پوتین معلومات نادرست دادند. او با اشاره به ملاقات یک روز پیش با ولادیمیر پوتین و با استحاله گفت آماری که او آورده است درست نیست. 2 میلیون نفر نیست، بیشتر از 2 میلیون نفر به روسیه سفر میکنند، ولی نه فقط برای کار. برای کار فقط 600,000 نفر میرود، بقیه به دیگر کشورها پرواز میکنند. ببینید سال آینده 50% کاهش مییابد چون که راهها بستند. امام علی رحمان در ویدیویی که از نشست رسانه‌های قزاقستان و قرقیزستان نشر کردند بیشتر از 7 دقیقه صحبت می‌کند و جای قاسم جمرت توقیف رئیس جمهور قزاقستان و میزبان نشست از او می‌خواهد سخنرانی‌اش را پایان دهد، ولی امام علی رحمان می‌گوید که ما اینجا برای صحبت آمدیم. این ویدیوی سخنرانی امام علی رحمان را در مدت کمتر از یک شبانه روز تنها در یک کانال یوتیوب تقریبا 3 میلیون بار تماشا کرده و زیر آن 22000 شرح گذاشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند. یکی از کاربران با نام ویرا گاروفسکا نوشته است: آه، شاه بسیار به خشم آمد. او خوش ندارد که کسی نصیحتش کند، ولی او، یعنی رحمان، حقیقت را گفت، نه کسی دیگر. اما تعداد از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومتداری برای مردم شرایط مناسبی زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود.